بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين ومن خطبة له عليه السلام بعد التحكيم وما بلغه من أمر الحكمين وفيها حمد الله على بلائه ثم بيان سبب البلوى توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار باز هم برخورداریم از عنایات ویژه مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین و استفاده میکنیم از کلمات دورربار حضرت در نهج البلاغه. خطبه 35 رو بازگو میکنم و من خطبت له علیه السلام و از خطبه های وجود مبارک امام است یا بخشی از خطبه وجود مبارک امام که عنوان این خطبه رو ملاحظه می فرمایید بعد تحکیم و ما بلغه من امر الحکمین. خطبه به لحاظ تاریخی کاملا مشخص است که چه زمانی گفته شده است و همین خاطر عمده مورخان مانند ابن عسیر، طبری، مسعودی، ائمه تاریخ، پیشوایان علم تاریخ همه این خطبه رو به لحاظ زمانی نوشتند. از مشهورترین خطبه هاست. زمان امام این خطبه رو بازگو می کنن که ماجرای حکمین شکل گرفته است. استحضار دارید موضوع حکمین یکی از موضوعات غم‌انگیز تاریخ مبارک زندگی امام علی است. ماجرای جنگ صفین است و لحظاتی که سپاه امام به پایان کار میرسد، یعنی چیزی نمانده است شاید نه ساعتی بیش که اگر درنگی میشد سراپرده نظام اموی و معاویه فرو میریخت و کار به پایان. به همین خاطر تمام تدابیر و دغلکاری ها و نیرنگ بازی های خودشون رو شامیان به کار بستند و جلودار قضیه هم امراض هست. چاره اندیشیدن که بتوانند به هر شیوه جنگ رو متوقف کنند. ماجرای تاریخی رو شنیده اید و کار بر قرآن بر سر نیزه کردن رسید و مقابله قرآن با قرآن، اسلام با اسلام، مسلمان با مسلمان، خون مسلمان ریختن و تحریک احساسات و عواطف جماعتی. موضع امیرالمؤمنین در اینجا مشخص بود و امام فرمودن این دغل و نیرنگی بیش نیست، کار رو ادامه میدیم، جنگ رو پیش میبریم، به پایان میرسانیم. فریب چه این کاری رو نخورید. اما گروهی که متاسفانه جماعت زیادی بودن، نه 1000 نفر و 2000 نفر بلکه چندین هزار نفر بودن، این گروه جماعتی که در طول تاریخ متاسفانه با همون عنوان خوارج بعد از این شناخته شدند، به سرپرستی جماعتی مانند اشعث ابن قیس مقابل امیرالمؤمنین ایستادند و متأثر از حرکت شامیان و بسا هماهنگ شده با این گروه همین نکات رو برجسته کردند و مقابل امیرالمؤمنین یه تحسنی و یه عرض به خدمت حضرت عالی تجمعی رو تشکیل دادند و یک صدا و یک نوا بازگو کردند که علی چاره‌ای جز توقف جنگ نداری، با جنگ رو متوقف کنی و بیستی. و به صراحت گفتند ولا قتلناک، این جماعت غریب فرادر از 10000 نفر گفتند ولا قتلناک، میکشیم تو رو همون گونه که عثمان را کشتیم، تو را هم می کشیم. امیرالمومنین چاره‌ای نداشت جز اینکه بپذیرد پیشنهاد اینها رو که همون حکمین بود، یعنی یه نفر به نمایندگی از سپاه کوفه، یه نفر به نمایندگی از سپاه شام، بنشینند و تکلیف این جنگ رو به این نبرد رو مشخص و روشن کنند با رایزنی و تدبیر و مشورت طرفین. امیرالمومنین فرمودن هیچ جایی برای حکمیت نیست و جایگاه حکومت و حکمین نیست. اینجا امر روشن و بدیهی است و اینجا دغلی فزونتر از این نیست که چنین کاری را انجام داده. به امام بازگو کردند آینده کار را که در میان این خطبه میبینیم. چاره نبودن امام لب باز کنند و رازهای آینده رو بگن به این جماعت، اما گوش شنوایی نیست. پذیرفتند امام با توجه به این موضع خصمانه و شدیدی که گرفته شد تا پای خون و جان علی و نزدیکان و یاران علی، دستور صادر شد. فرمانده سپاه پیشرو سپاه مالک هشتر عقب نشینی کرد و کار به حکمین واگذار. گام دوم این بود که چه کسی از طرف سپاه کوفه و امام به عنوان نماینده بنشیند و صحبت کند در قبال امراض. پیشنهاد امیرالمومنین بود که ابن عباس را بفرستید. مرد صاحب درایتی است، قرآنی فکر است و نبوغ خوبی دارد و میتواند منصفانه و عادلانه سخن بگوید. نپذیرفتند. مالک رو امام پیشنهاد دادن. مالک هشتر رو گفتن خوی نظامیگری دارد، خیر، شجاعت او مشکل ایجاد میکند. ما پیشنهاد میدهیم ابو موسای اشعری نماینده این سپاه باشد. امام به شدت مخالفت کردن چون میدانستند ابو موسا فهم و درایتی در دین ندارد و این کار از او بر نمی آید و به ظاهری انسان ساده است که پختگی یه چنین صحنه‌هایی رو نتجربه کرده است و ندارد. اما با همون شیوه تحمیل اصل قضیه، فرع اون رو و تعیین مورد رو هم تحکیم کردن بر امیرالمومنین. امام گفتن آنچه می‌خواهید عمل کنید. دیگه امام سلب مسئولیت کردن. و شد آنچه شد. امروز دیگه من توضیح تاریخ نمی‌خوام بدم خدمت عزیزان، فقط مقدمه این خطبه است. کار خود رو کرد و توانست ابو موسی را بفریبد و گفت که بالاخره توافق میکنیم علی با معاویه را خلع میکنیم، ابتداعا هم که محاسن سفید تو اقتضا میکند که تو خلع کن علی را، بعد ما معاویه را خلع میکنیم و چنین و چنان. و اون کار را انجام داد. اون هم گفت من با قوت و قاطعیت همان گونه که ابو موسی گفت علی را خلع میکنیم و معاویه حقانیت و حقیقت خلافت را دارد. فریاد ندامت و پشیمانی از خوارج برخاست که این چه پیشنهادی بود که ما دادیم در اصل موضوع و چگونه ما ابو موسی را پذیرفتیم. خب به ظاهر این رأی دادن کاری نکرد، چون تا پایان هم بالاخره این نبرد میخواد ادامه پیدا کنه و کار معاویه بعد از امیرالمومنین شکل میگیرد در دوران حضرت مجتبی. اما دیگه عزمها رو سست کرد، اتحاد رو فرو ریخت و صدمات سهمگینی وارد کرد به سرنوشت مسلمانان، یه چنین مسئله شوم و لوس شده. امیرالمومنین بعد از این ماجرا مطالب زیادی دارن، یعنی خطبه های متعدد اما کوتاه و زیبا و وزینی دارن که بازگو میکنن و تحلیل میکنن این ماجرا. یکی از این خطبه ها که ملاحظه میفرمایید اینجاست: بعد از تحکیم، بعد از اینکه کار حکمیت به پایان رسید، و ما بلغه من امر الحکمین، و به امیرالمومنین گفتم که امر حکمین این شده است و چنین شده است. خب این جماعت خیلی هاشون به شدت پشیمان از کرده خود بودند و ابراز ندامت و پشیمانی میکردند از کار خودشون، اما بسیاری از اینها خیر، با همون روش خودشون به دلیل شاکله فکری و ذهنی که الان توضیح میدم ادامه دادن مخالفت‌های خودشون رو باز هم با امام. و فیها حمد الله علی بلائه، و در این خطبه امام خدا را حمد می‌کند بر ابتلا و بلایی که پیش آمده است برای او. چرا؟ خواهیم گفت. ثم بیان و سبب البلوا، بعد هم تحلیل می‌کنند که چه شد این اتفاق افتاد، که این بسیار آموزنده است در طول تاریخ. فرمود الحمدلله و این حتد ده رو بالخطب الفاضح و الحدث الجلیل، حمد خدا را. و اگرچه روزگار چنین امر عظیمی را پیش آورده است، چرا امیرالمؤمنین در این مسئله سنگین، این حادثه مهم و دارای آثار منفی در تاریخ اسلام و زندگی خود امیرالمؤمنین که مقدمه میشه برای نبرد بعدی نهروان، چرا خدا را شکر میکند؟ چرا الحمدلله میگوید؟ حمد خدا را به جا میآورد؟ این شاید سوال باشه اصلا شروع صحبت با این شیوه، حمد بر این مسئله‌ای که پیش آمده است. یک، میدانیم که اساساً به طور کلی اهل توحید و موحدان در تمام صحنه‌های زندگی نگاه مثبت گرایانه متکی به توحید دارند، همه چیز را از زاویه جمال الهی می‌بینند و معتقدند و ما رأیت الا جمیلا، ندیدیم ما مگر زیبایی. در فراز و فرود و غم و شادی و خوشی و ناخوشی و عافیت و بلا، آنچه این جماعت می‌بینند زیبایی هایی است که از صنع الهی وجود دارد، نه اینکه اینها به زوایای تیره و تار بنگرند. به همین خاطر اینها همه امور رو قابل ستایش و حمد می‌بینند، با اتکا به صفات خداوندی و حکمت الهی، لذا جمال رو می‌بینند و ستایش می‌کنند الحمدلله. دو، با همین شیوه نگرش حمد می‌کنند خدا را در ابتلاعات، به دلیل اینکه با این ابتلاع چهره‌ها گشوده می‌شود، دربه‌های شناخت باز میشه برای انسان‌ها. دقت بفرمایید عزیزان، در صحنه‌های سنگین زندگی و در این ابتلاعات و آزمون‌های دشوار و سختی‌ها و چالش‌هایی که پیش می‌آید، آدمیان شناختشون ارتقا پیدا می‌کند. یک، به خودشون می‌فهمن که در صحنه‌های متفاوت چه مقدار تحمل پذیری دارن، چه مقدار چالش پذیری دارن. فی تقلب الاحوال یعرف و جواهر الرجال، در این زیر و رو شدن روزگاران و حوادث دهر است که ماهیت درونی و جوهر انسانها عیان و آشکار می شود. جای حمد خداست که بلایی بیاید که از درون آن بلا انسان به معرفت و نفس برسد و خودش رو بشناسد، ضعف کارش رو بداند، آسیب و قوتش رو ملتفت بشود. دیگران رو می شناسیم در این ابتلاعات. ابتلاعات زندگی سختی ها، دشواری ها، ولو جنبه فردی داشته باشه، ولو صدمه ای به جسم انسان بیاد، بیماری و عافیتی برای انسان، عافیت برود و بیماری بیاد، بازم انسان دیگران رو خوب می شناسد تو این صحنه ها. یعنی یه باب مردم شناسی است این چالش های زندگی. سوم، اساساً به قواعد زندگی و دنیا بهتر انسان شناخت پیدا می کند، بازیگاه روزگار رو می فهمد و متوجه می شود، لمس می کند، می چشد، نه اینکه از دور یه چیزی بشنود. چهارم، معرفت او به خدا افزوده می شود و متوجه می شود که در این صحنه ها چگونه خداوند و معکم اینما کنتم رو محقق می کند، چگونه در سختی ها و دشواری ها دستی از غیب برون آید و کاری بکند، چگونه خداوند تو این شدائد برون می کشد انسان رو و از مرجه ها به در میاره و نجات میده و کمک میکنه. پس بنابراین بزرگان موحدین نگاهشون به ابتلاعات زندگی نگاه ویژه است. ابتداعاً ما رأیت الا جمیل و زیبا میبینند با نگاه مثبت گرایانه توحیدی. دوم، حمد میکنند خدا رو به دلیلی که در این ابتلاعات دنیایی از معرفت برای اونها رخ میدهد، دریچه ها گشوده میشه و بسیار بسیار زیبا و عالی است برای اونها. به همین خاطر امیرالمؤمنین بعد از این ماجرای سهمگین حکمین و تمام دشواری ها ملاحظه میفرمایید: الحمدلله، حمد خدا را. و این اتد ده رو بالخط بالفاتح، ولو اینکه این حمد بر چیست؟ بران است که روزگاران خط به فاتحی آورده است. در اینجا و مشابه این، اگر امیر المؤمنین سخن از دهر میگویند، نفس زمان و روزگار نیست. قبلا خوندیم در همین خطبه های گذشته که مراد اهل روزگار است، روش مردم زمان است، کردار مردمان است، ولا چیزی به نام دهر ما در اعتقاداتمون نداریم. اصالتاً چیزی به نام دهر و روزگار داشته باشه. لذا همیشه گفتن لا تسبوا الدهر، نه به دهر ناسزا بگید، نه بگید که روزگار این چنین کرد، اوف از این روزگار فلان، نه نکوهش مکن چرخ نیرو فری را، برون کنز سر باد خیر سری را. بدانید که ما چیزی به نام ایام نداریم، دهر نداریم، لا تعادل ایام ولا ایام و یهادی کم از دهر و والله، گاهی اصلا این رو داریم در روایات منسومین. مراد از دهر مردم اهل دهرند، اهل روزگارند، ولو این که این دهر و روزگار و مردمان خط به فادهی آوردند. کلمه خط به مکرر از کردیم خدمت عزیزان، خیر تابه در جایی که به کار برده می شود همه جا به معنای کارهای سنگین و درشت و مهم است. به سخنان مهم و تکان دهند و خطبه می گویند. کسی که سخن حق و جدی می گوید خطیب است که خطبه می گوید. گاهی هم گفتیم به مهمترین مسئله زندگی انسان که بالاخره همه مسائل زندگی رو تحت شعاع قرار میده، یعنی زن گرفتن، خواستگاری کردن رو خطبه میگویند. خطبه خاطب یعنی خواستگار. پس هر کجا به کار برده میشه این کلمه درش اهمیت وجود داره. خطب و ما خطبکم ایها المرسلون. ابراهیم میگوید که ای فرستادگان و فرشتگان الهی که اومدید، برای چه کار مهمی اومدید شما؟ میگن انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ما به سوی قوم مجرم و قوم لوط مبعوث شدیم. و این عطا دهر بالخط بالفاده، ولو این که روزگار یه امر مهمی را، جالب اینه که کلمه الفاده خود این کلمه به معنای کار ثقیل و سنگینه. الفاده الفقیل، فدهه الدین اثقله. وقتی یه دین و بدیهی رو شونه انسان خیلی سنگینی میکنن، میگن فدهه الدین، یعنی خیلی سنگینی کرد این دین و بدیهی بر فرانی. خود این سنگینی است. خطب هم امر سنگینه. بعد تأکیدش رو ببینین چی میشه. و این عطا الدهر رو بلا امر الفاده، ولو این که مردم روزگار و این روزگار کار سنگین و سختی رو پیش آوردن که صدمات جدی دارد، اما الحمدلله والهدف الجلیل، ولو این که کار نو و تازهی و حادثه آمده است که این خیلی جلل و عظمت دارد و سنگینی دارد. ما بر تمام این امر سنگینی که پیش آمده است خدا را حمد می کنیم و منتها جان می اندیشیم. بسیار. یک بار ملاحظه می فرمود که این جمله رو امام میگن برای ورود به تحلیل و سبب این رویداد سنگین و ماجرای حکمین، اما یک بار می فرمود و اشهد الله اله الا الله لا شریک له، و شهادت می دهم من به این که نیست خدایی جز ذات بی همتای الله که شریکی برای او نیست. وحدانیت محض الهی رو امیر المؤمنین به شهادت می گذارد. لیس معه اله غیره، و با او نیست الهی جز او، معبودی جز او نیست. و ان محمدن اللهم صل علیه. عبده و رسوله، عبد و بنده و رسول اوست صلی الله علیه و آله. این جمله رو بازگو میکنن. چی شد یه مرتبه امام به مرور عقاید و اعتقاداتشون رسیدند و به توحید رسالت سخن میگوین؟ یه خیلی نکته عجیب و تکان دهنده است. گویا امیر المؤمنین با چنین بیان زیبایی دقیقاً مسیر و خط رو نشان می‌دهد که در حوادث و دشواری‌های فادح، در مسائلی که خطبند، سنگینند، تکان دهندند، بلااند، ابتلااند، آنچه موجب عمل کرده درست انسان می‌شود و حسن بهره برداری انسان از ابتلاعات زندگی نیست مگر استحکام در توحید، ملتجی بودن به وحدانیت خداوند، تثبیت حقیقت توحید در جان انسان و دست به ذیل و به دامن رسالت زدن و در پی تعالیم پیامبر مکرم اسلام حرکت کردن. امام کاملا مسیر رو نشان میده. که مردم ببینید در چنین صحنه که از حادترین صحنه های زندگی اسلام و تاریخ امیرالمومنین است، امام بازگو میکنن این توحید، این اشهد ان لا اله الا الله که میتواند موجب عدم وقوع چنین صحنه هایی باشد. اگر این صحنه ها پیش میاد از ضعف توحید است، و اگر انسان بخواد در دشواری های زندگی، در تمام این کشاکش، در ابتلاعات حسن بهره برداری کند و بتواند تهدید رو به تعبیر ما به فرصت بدل کند و بخواهد چنین کند، این نمیشه مگر با صلابت و ثبات در توحید و تکیه بر وحدانیت خداوند و رویاوری با آستان بلند و بزرگ ساحت نبی رحمت و تعالیم نبوی است که با چنین نگرشی و با چنین قوت در توحید و ایمان به رسالت باجگون میشه. صحنه غم شادی میشه، بلا تبدیل به نعمت میشه، سختی ها تبدیل به آسانی ها میشه. این نگرش مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین است. این هاست که عزیزان علی را علی میکند، سید الموحدین است که چنین عمل میکند در بحران های سنگین بشری و اجتماعی و آنچه در حیات مسلمانان پیش آمده است. خب این شهادت رو فرمودند، این نکته در ذیلش آمد. حالا امام وارد میشن به موشکافی و به اصطلاح اون ریشه این حادثه رو گفتن که چرا چنین شد، این اتفاق رخ داد. اما بعد از حمد و ثنای الهی که گفتم الحمدلله گفتم من علی، اما بعدو فإن معصیت الناصح شفیق العالم المجرب تورف الحسره و تعقب الندامه. الله اکبر. مردم بدونید فإن معصیت الناصح، بدانید معصیت و نافرمانی نسبت به کسی که چهار ویژگی دارد، ناصح است، شفیق است، عالم است، مجرب است، موجب آن می شود که ندامت و پشیمانی دامن انسان را خواهد گرفت و آدمی در حسرت فرو می رود. خب امام با لطافت دارن هم آموزش خودشون رو مطرح می کنن، همون سبک قرآن است که ملاحظه می فرمایید ذات پروردگار در این حادثه، در این سانحه، در این قوم، در این جماعت، انگامی که شکستشون رو، ناکامیشون رو مطرح میکنن، شروع میکنن ذات پروردگار به ریشه یابی و علت شناسی. چرا چنین شد؟ این ثمود چرا؟ این عاد چرا؟ به اینجا رسیدن، یک به یک بازگو میکنه استکبارشون رو، غیره غیره، آیات شریفه قرآن که بارها در تفسیر گفتیم. امام در عین اینکه در اینجا دارن به اصطلاح ریشه ضعف رو مطرح میکنن، یه راهنمایی های عجیبی دارن برای همیشه تاریخ به مخاطبان خودشون بازگو میکنن. در حقیقت چرا جمل پیش آمده، چرا این حکمین پیش آمده است در ماجرای صفین؟ به خاطر نافرمانی از فرمان امام. آه قرآن ناطق اینجاست، علی ابن ابی طالب اینجاست، اعلم الناس بالقرآن است، علیان مع القرآن و القرآن مع علی. اینو شیعه و سنی نقل کردن از زبان پیامبر. علی با قرآن است، قرآن با علی است. علیان مع الحق و الحق مع علی، یدور و حیث و مادار. علی با حق است، حق با علی است، با هم گردش و چرخش دارند. حالا شما اومدید در قبال این نیرنگ و فریب شامیان و امراض و اتباع اون این گونه مقابل امام ایستادید با این پیشانی های پینه بستتون، یه مش جماعت مقدس مآبی که یه تهجری در وجودشون هست و یه قشر سطحی رو از دین فهمیدند و به حقیقت دین نائل نشدند، حالا اومدید مقابل حجت خدا این گونه ایستادید؟ شمشیر بر سر علی گرفتید یا بپذیر یا ولا قتلناک؟ تخلف اینها از امامشون، ولیشون، حجتشون، قرآن ناطق، امیرالمؤمنین موجب این بلوا شد. به دنبال اون نهرمان آمد که میخوانیم، عرض میکنم به دنبال اون خونها ریخته شد و چه فجایع و جنایت. ولا قاله شام به پایان میرسید، جنگ صفین فرجام نیکی داشت، دوران معاویه تمام و خیلی تحولات دیگه در تاریخ اسلام پیش می اومد. بس اصلا سرنوشت امت اسلام تا امروز قطعا فرق می کرد. دیگه دوری داده نمی شد به بنی امیه و بنی مروان. کار به اونجا نمی رسید که بالاخره فجایع 80 ساله این جماعت رو ببینیم بر سر مسلمانان سایه بیفکنند. اما متاسفانه این تخلف از فرمان امیرالمؤمنین کار رو به اینجا کشاند. درست؟ حالا امام این جمله رو در قالبی و یک کبرای کلی مطرح میکنن که برای همیشه نافع باشد و مؤثر باشد، نه فقط بحث خودشون رو در بر بگیرد. به این شیوه حکیمانه سخن گفتن امیرالمؤمنین در فرازهای مختلف نهج البلاغه است. ببینید میگه معصیت نافرمانی از یک کسی که یک ناصح باشد. ناصح یعنی چه؟ در تفسیر سوره باری که مریم مناسبت بود اشاره کردم، ناصح یعنی خلوص، کسی که به تمام معنا خیرخواه خالصانه است، یعنی خیری رو برای شما میخواد که در این خیر هرگز منافع خودشو نمیبینه، یعنی اصلا نه به خاطر منفعت خودشه، نه به خوشنامی خودشه، نه سودی در این جهت برای خیش بیندیشد و بخواهد. به تمام معنا خیر شما رو میخواد، یک دست و خالص، خلوص کامل دارد در این جهت. این شناسه. خب به دنبال ناصح فرمودن از شفیق. کلمه شفیق و فعیل و وزن و ثبات و دوام این کلمه از ماده شفقت میاد. ببینید وقتی تاریکی و ظلمت با هم، روشنی و تاریکی با هم قاطی میشن، اون حالت ابتداء صبح فجر یا شفق انتهایون، اون حالتی است که یک کسی به تمام معنا مهرورز و محبت است، نگرانی هم در کنارش داره، یعنی هم امید و عشق و محبت به شما داره هم نگران شماست. این میشه چی؟ نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. پدر مشفق، الوالد المشفق به تعبیر خود امیرالمؤمنین در جایی. شفیق کسی است که تمام وجودش مهر ورزه، یعنی با محبت کامل داره با شما سخن میگه، حرف میزنه، ارائه طریق میکنه، راهنمایی میکند. معصیت ناصح این که شفیق است. سوم العالم، عالم است به معنای واقعی، بهره علم و دانش دارد، العالم. چهارم المجرب و مجرب است. کلمه مجرب در حقیقت به لحاظ حرفی اسم فاعله، یعنی مجرب، یعنی دارای تجربه، کسی که تجربه بسیار در امور دارد. اما این به لحاظ تلفظ مجرب گفته میشه، یعنی به وزن اسم مفعول گفته میشه، همون معنای اسم فاعل رو در مصطلحات داره، یعنی کسی که صاحب تجربه بسیار است. اگر کسی معصیت کند و نافرمانی کند، کسی که این چهار ویژگی رو دارد، ناصح است، شفیق است، عالم است و مجرب و دارای تجربه است، بدانید اگر مخالفت کند، انگشت ندامت و حسرت رو بر دندان خواهد گرفت. خب امام ابتداءً خب با این کلی که بیان کردن، یه قاعده کلی رو مطرح میکنن که در زندگی عزیزان، اگر ما بخوایم سراغ کسی بریم، اگر مقام مقام مشورت است، اگر مقام مقام پذیرش است، ما سر رو مقابل کسی باید فرود بیاریم، از کسی بپذیریم، به کسی مراجعه کنیم، مرجع خودمون قرار بدیم در مشورتمون، در پذیرشمون، که این چهار ویژگی رو داشته باشیم. ناصح و خیرخواه ما باشد، مشفق، شفیق و مهربان به ما باشد، علم لازم رو در این زمینه داشته باشد و صاحب تجربه باشد. اگر شما این چهار ویژگی رو در کسی دیدید، معطل کنید، زانو بزنید، بپذیرید، عمل کنید، تخلف نکنید از گفته چنین کسی، که به تعبیر وجود و مبارک امام اگر تخلف کنیم، پشیمانی و ندامت گریبان ما رو خواهد گرفت. پس یه معیارهایی رو امام به دست دادن که در زندگی برید سراغ این افراد، با اینها مشورت کنید، تو زندگی برید سراغ این افراد، سخن اینها رو بشنوید در معضلات زندگی و پیچیدگی های امورتون. یک کبرای کلی و یک قانون کلی رو امام ارائه دادن. حالا طبیعی است مصداق این چهار صفتی که امیرالمومنین گفتن در بالاترین حد متصور بشری از آن خود حضرته، که اون ناصح بشریت و خیرها هست چون پیامبران الهی، شفیق است، انا و علیان ابواه هذه الامه، پدر مردم، شفقت داره به مردم، عالمی است که علم او مشخص است. انا مدینه العلم و علیون بابا، دربخانه علم رو باید از بالاخره نظر پیامبر مینیم از علی بگذاریم و وارد بشیم. و چهارم هم اون تجربه لازم رو در صحنه های مختلف در محضر پیامبر در تمام زمینه ها دارد. بعد از اون که اون قاعده کلی گفته شد، حالا تطبیقش و انتبارش به خود حضرت مسلم که چنین ویژگی رو دارد. متاسفانه نکردید شما، نپذیرفتید. فإن معصیت الناس الشفیق العالم المجرب تورث الحسره و تعقب الندامه. میبینید هر دو واژه رو امام به کار میبرن، هم حسرت رو هم ندامت رو. در تفسیر اشاره کردیم شما یه کارهایی انجام ندادین تو زندگیتون، بعد برای اون تأسف میخورید، نام این حسرت است. یه کارهایی رو انجام دادیم در زندگی که بعد تأسف میخوریم چرا انجام دادیم، ندامت است. به همین خاطر از اسامی عالم قیامت یوم الحسره و یوم الندامه. یه کارهایی انسان ها در قیامت میگن ای وای وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، ای وای چه فرصت هایی بود از دست دادیم. یه چیزها هم که به اثر رو ندامه، یه ندامت هایی است که میگن چه کارهایی بود که انجام دادیم، یا لیتنی ای کاش این کارو نمی کردم، اون کارو نمی کردم. چنین حالتی رو داره. تو رسال هست رحمت و عقب و ندامه. حالا امام منطبق میکنن این رو به خودشون دیگه. قد کنتو امرتکم فی هذه الحکومت امری، من شما را امرتون کردم، دلالتتون کردم، فرمانتون دادم در این حکمیتی که به تحمیل بر من وارد کردید. امر و نظر و خواست و دستور خودم رو گفتم به شما، اصل حکمیت رو گفتم، هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد. انتخاب فرد رو هم پیشنهاد دادم به شما، ابن عباس رو قبول کنید، مالک اشتر رو قبول کنید، نکردید. من کار خودم رو کردم. قد کنت امرتکم فیها به حکومت امری و نخلت لکم مخزون رعی. چقدر زیبا امام این جمله رو مطرح می کنن. نخلت شیعه ای ففاه ای ففیتو. وقتی یه چیزی رو خوب تصفیهش می کنن، ناخالصیشو می گیرن، پالوده می کنن، مثل آرد رو علک می کنن، اینو میگن نخلتو. من این کار رو کردم، نخلت. این میشه نخلت و دقیق. من این آرد رو علک کردم مثلا. امام فرمان و نخلت و لکم مخزون رعی و من کاملا اندیشه پنهان خودم و از رازهای پنهانی فکرم دیگه مجبور شدم برای شما کاملا رو کنم. و ما نهایت صافی بودن رعی و روشن بودن نظرم بهتون بگم. دیگه مجبور شد امام بگه با پایان این کار این میشه. میکشد به چه فجایعی در اسلام، به چه مصیبت هایی برای مسلمانان. اما متاسفانه گوش شنوایی نیست و این جماعت خشن و تند نپذیرفتن و رأی امیرالمومنین رو بر زمین زدن. به اینجا که میرسد امام یه ضرب المثل دیگه میگن لو کان یطاع لقصیر الامر. این ضرب المثل عزیزان در کلام عرب، ای کاش که اطاعت می شد امر قصیر، قصیر ابن سعد، ای کاش اطاعت می شد امر قصیر. آیا ماجرایی داره دیالا در تاریخ مفصلش هست، عرض به خدمتون برخلی. دوتا حاکم با هم درگیر شدن، اینی که اونو کشت و دخترش جانشین اون شد زبا، عرض به خدمتون. حالا این دختره تصمیم می گرفت که این قاتل پدر رو به نوعی بکشد بیارد به سوی خودش و انتقام بگیرد از این، به اصطلاح این خزیمه رو بیارد و زمین بزنند. پیشنهاد داد آقا بیا که ما که خانومیم و بالاخره حکومت بر زنان مشکل است، تو بیا با ما ازدواج کن و حالا بین ما و شما هرچی بوده است تمام، تو بیا ازدواج کن، حاکم اینجا و شما ملکه تو میشیم و بالاخره این حکومت رو با هم اداره میکنیم. این خزیمه هم دندان تیز کرد و فریب خورد و پذیرفت. مشاورانش هم گفتن چه بهتر از این دیگه، اینجا اسب زین کرده آماده مرتب و میرید و بادا بادا مبارک بادا هم که میشه و همه چی درست میشه. مثلا فرض برم تنها کسی که مخالفت کرد قصیر ابن سعد بود و حرف نکرد. رفتند و عرض استقبال شد و بعد از استقبال هم شبانه بر سرشون ریختن، دانه دانه تک تکشون رو کشتن، خود خزیمه هم کشت و کار رو به پایان رساند. زبا این قصیر فرار کرد، تونست چجوری فرار کنه. اونجا گفت لو کان یطاع لقصیر امرون، ای کاش امر قصیر اطاعت میشد. ای کاش حرف من رو قبول میکردم، بعد کار به اینجا نمیکشید. امام این ضرب المثل رو میزنن. خب میتونید امیر المومنین در نهج البلاغه ضرب المثل ها، کنایات دیگه، اینها جز شیوه های بیانی سخن امام است، بسیار استفاده میکنن. و چقدر جالب خود این مجموعه امثله نهج البلاغه، وقتی جمع میشه اصلا جهاتی داره، اصلا سامانه فکری رو منظم میکنه، جا داره توش اصلا پایان نامه نوشته بشه، اصلا مجموعه اینا بررسی بشه که امام چرا اینها رو به این شیوه به کار میبندن، این ضرب المثل ها و کنایات رو. لو کان یطاع لغسیر امرا، ای کاش که امر غسیر اطاعت میشد، ای کاش به حرف من علی میکردید وقتی من شما رو نهی کردم از این تصمیمی که گرفتید و تحمیلی که بر من کردید. فابیتم علی ابا المخالفین الجفا، اما شما فعبیتم علیه ابا کردید، شما انکار کردید، مخالفت کردید بر من. اونم ابا کردن و انکار کردن مخالفین جفات، این نیومدید مخالفت کنید با من، بنشینید به برهان و استدلال و آقا به این دلیل به این دلیل حرفت غلط، حرف ما درست، دلیل بیارید. خب می نشستید گفتگو می کردیم، اما مخالفت شما به شیفه جفات بود، به شیفه کسانی که جفا می کنند، ستم می کنند، خصمانه سخن می گویند، از سر خصومت و جفا و ستم ورزی با من علی مخالفت کردید. والمنابذین الاساد، و به گونه ای مخالفت کردید که منابذین اساد بودید، یعنی آسیانه و طغیانگرانه نبض کردید، پد کردید، دور افکندید پیمانتون رو با من، تعهدتون رو با من، بیعتتون رو. و چنین طاغیانه و ظالمانه مخالفت کردید. خیلی زیباست. یعنی امام میگه اگر مخالفت شما، اگر نپذیرفتن شما بر اساس برهان و استدلال و حجت بود، جای بحث و سخن بود، می نشستیم با هم صحبت میکردیم، شما ما را قانع میکردید، ما شما را قانع میکردیم. اما نپذیرفتن شما از سر چه بود؟ از سر اسیان و طغیانگری و ظلم و جفا و ستمگری. حتی رتا و ناسه و به نسه، من اینجا معنایی رو میگم که خودم میپسندم این معنا رو، شاید با گفتار شارحان نهج البلاغه این قسمت هماهنگ نباشه اون چه عرض میکنم. حتی رتا و ناسه و به نسه، اونقدر شما به شدت مخالفت کردید با حرف من و خصمانه به اسیان برخواستید و سخن و بیعتتون رو با من به دور افکندید، که گویا من علی که ناصح شما بودم در نصیحت کردنم به شما دیگه تردید کردم، که دیگه نیاز نیست شما رو نصیحت کنم. حتی تا به ناصح و به نصحی لکم، یعنی یه تقدیر اینطوری بگیریم، من ناصح در نصیحت کردنم به شما شک کردم، اصلا که دیگه اصلا جایگاهی نداره دیگه من ادامه بدم و نصیحت کنم با شما، اصلا کار من اشتباه هم که به شما ادامه بدم و بخواهم شما رو نصیحت کنم، دیگه باید راهاتون کرد شما رو دیگه. و زن از زند و زن از زند و به قده، یعنی جوری مخالفت کردید، باز امام کنایه به کار میبرن، یه تعبیر کنایی به کار میبرن. زنه به معنای زیق، زنگ، امساک. زند با زه، زه نوندال، زند یعنی آتش زنه، هرچی رو که می زدن به سنگ چخماق رو می زدن روشن می شد، می شد زن. الان به فندک در کلام عرب میگن زناده، زناده، چون می زنن روشن می شد، جرقه می زنه. قطع هم که شعله است و افروختگی است، به گونه ای که و زن از زندو به قطعه، دیگه این آتش زنه هم بخلش می اومد که بخواد شعله روشن کنه، یعنی دیگه اونقدر شما مخالفتتون فاش بود و بد بود و زشت بود و آسیانه بود که دیگه هیچ جایی برای خیرخواهی هم باقی نگذاردید. فکنت انا و ایاکم، قصه شما و من، فکنتم انا و ایاکم کما قال اخو حوازه، ماجرای من به شما مانند آنیست که اون فرد از قبیله حوازن و بنی حوازن گفت، مانند اون مثال من و شما. اینجا از موارد 14 گانه است که امیرالمومنین در نهج البلاغه در مجموعه که سید رضی گرد آورده است میبینیم استشهاد شعری میکنن، شعر میارن. و همیشه عرض کردم معذرت بارکتون، امیرالمومنین خودشون توانمندی در شعر دارن، یعنی ولو اینکه وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی به دلیل رسالتشون و معلمناه الشعر و خصوصیاتی که بین شعر، حالا دیگه اینجا بحثش نیست که شعر معنای کلام موزون، شعر معنای امر تخیلی خیال بافی خلط نشه و قاطی نشه، پیامبر شعر در کارشون نبود، اما امیرالمومنین خودشون صاحب ذوقن، صاحب شعرن، دیوان منسوب به امام بارها چاپ شده، شرح شده و موجود، اما امیرالمومنین خودشون در کلمات خودشون از بیانات شریف خودشون و نظمشون استفاده نکردند، از ابیات شعرا پیشین استفاده کردن و خب بدیهی است دیگه اشعاری که امیرالمومنین استفاده می‌کنه مربوط به کیه؟ شعرای جاهلیت، شعرای قبل از اسلام که معروف بوده اینا. همین دیروز کسی از من در این مناسبتی سوال می‌کرد، مثلا در مورد بعضی از کسان و اسامی سوال می‌کرد در مورد شاعرانی غیره و فلان اینا، اشاره کردم ببین بالاخره ماجرا همینه، اینو بارها گفتم خدمت دوستان، انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، ما خود محتوای کلام رو نگاه میکنیم، چه کار داریم که این اختل مختل المشاعر است، این شاعر نمیدانم جاهلی است، این عرض به خدمت و قول فلانی است، یا شتان ما یومی علا کورها و یوم حیا نخی جابری که خوندیم قبلا خدمتون در خطبه شقشقیه و اشعار دیگری، حتی از حاتم طائی که بر شرک مرده است امیرالمومنین در نامه 45 نهج البلاغه شعر میخونه، شعر اون رو میخونه، خیلی زیباز شعر، و حسب و کدا ان انتبیت به بتنتن و حولک اکبادون تهن و الالقد، پسر ابی طالب همه یه درد بس برات که اطراف تو شکمهای گرسنه‌ای باشد که به پوست یه چیزی، بگید به پوست خربزه اندامانه به تعبیر ما، به پوسید مشکی بگید، هرچی میخواید بگید، تمنا دارد و ما تو با شکم سیر بخوابی، این درد برات بس. و این مال حاتم طائی است، امام این شعر رو میخوانند تو نامه 45 و ماجرای عثمان ابن حنیف انصاری و زنیار دلنوازم شکریست، با شکایت گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت. اینجا هم امام این شعر رو به کار میبرن. پس منو بریم بحث خود محتمای کلام و سخن است، میگن که ماجرای من و شما میدانید چیه؟ چون مردم آشنان با این ابیات و اشعار، کما قال اخو حوازن، مانند اون شعریه که اون فرد حوازنی گفت، اخو حوازن یعنی فردی احد اون فردی از قبیله حوازن، درید شاعر این شعر درید نامی است که با برادرش این شعر رو گفت، با جماعت گفتن، اینها هم رفتن جای شبیه خون زدن، مالی گرفتن، بعد اومدن جدا شدن، گفت آقاش بریم حرکت نکنید، اگر اینجا شب بمونین اینا میان نیرو میگیرن، مجدد کمک میگیرن، میریزن سرمون، غارتمون میکنن، گفتن نه شب بخوابیم فردا بریم. شعر اینه، امرتکم امری به منهرج لوا، به منهرج لوا، امرتکم امری به منهرج لوا، فلم تستبین النصح، فلم تستبین النصح الا زحل غدی، من گفتم به شما امرم رو، این دورید میگه به برادرش اینا، من بهتون گفتم که تو منهرج لوا که بودیم، منطقه ایست، نام جاییست، مکانه، علمه، نام جاییست، منهرج اللوا، من اونجا بهتون گفتم، حرفم رو گفتم، ما اینجا نمونید، متوقف نشید، اما فلم تستبین الناس، اما شما هیچ توجهی به ناس من نکردید، به نصیحت من نکردید، الا زحل غدی، مگر فردای اون روزی که گذشت، که دیگه چی شد؟ شبانه بر سرتون ریختن، غارتتون کردن، تموم شد کار، ما گفتیم آقا شب نبودید اینجا، شما برفا نکردید، و نتیجه این شد که این چنین شد، و خب متاسفانه فلم ما اسونی کنت منهم و قد ارا غوایتهم و اننی غیر مهتدن، خب دیگه بالاخره وقتی شما مخالفت کردید، حرف من نکردید، من دیگه بین شما بودم، کاری نمیتونستم بکنم، با شما بودم، اما دیدم گمراهی شما را و این که من نتوانستم شما را هدایت کنم و خودم نتونستم به اصطلاح نجات بدم، به حرف من نکردید، نتیجه این شو. امام می فهمن قصه من و شما قصه همان درید حوازنی است، این شعر رو می خونن و اشاره می کنن به این که حرف ما رو نپذیرفتید، نتیجه آن شد که سر از نهروان در آوردید. این جمله زیبای امیرالمومنین. اما چون این کلام ادامش باید در قسمت بعدی هم بیاید، من به سرعت 36 رو میخونم خدمتون، فرصت هم داریم اینو تمامش کنیم، این دو خطبه رو با هم بگیم. و من خطبه له علیه السلام فی تخفیف اهل نهروان. خب این ادامه همونه، یعنی ادامه به لحاظ بافت کلامی عرض میکنم. میدانید همین جماعتی که گفتیم این خوارج، دیگه الان وقت نیست من توضیح بدم پیرامون شخصیت خوارج عزیزان. ببینید یعنی تکفیری ها، خوارج یعنی تکفیری ها، یعنی اون کسانی که امیرالمومنین فرمودن این خوارج از بین رفتن، نه تو همین نهج البلاغه فرمودن در اصلاب پدرانشون هستن، میان در آینده متولد میشن از مادرانشون، این گروه از بین نرفتن خوارج. امام فرمودن این گروهی که جز خودشون رو به حق نمیدانن، علی را هم علیاذ بالله کافر میدانن و بر علی فرض میکنن توبه کردن را، علی رو هم کافر میدونن، اینا جز خودشون کسی رو قبول ندارن. بالاخره اون چه که امروز داغ بزرگی است در پیکر عالم اسلام عزیزان و فاجعه بزرگی است که اسلام رو تهدید میکنه، وجود همین تکفیری هاست که شکل دیگری از خوارجی که تاریخ نشان داده است و صدمات بزرگ اونها بر پیکر اسلام دیده میشه. خب اینها بعد از ماجرای صفین و حکمیت، بعضی از اینها برگشتن، بعضی ها برنگشتن، گروه شدن دو مقابل امیرالمومنین قد علم کردن. کار به اونجا کشید که سال 37 هجری در کنار نهروان، ما اون نهروان و رود نهروان، یه جماعت چند هزار نفری رو تشکیل دادن و آماده جنگ با امیرالمومنین شدن نزدیک صحرای حرورا و اعلام جنگ کردن. امام اینها رو موعظه کرد، نصیحت کرد، گروهی از اینها برگشتن، تاریخ نقل میکنن. اما یه جماعتی شاید قریب 4000 نفر موندن، گفتن تمام، ما تا شمشیرمون به خون پسر ابی طالب رنگین نشه دست بر نمیداریم. این چیزیه که تو دعای نماز شبمون خواستیم از خدا، بذار این کار رو باید انجام بدی. اینها ایستادن دیگه فی تخفیف اهل نهرمان. امام میفهمن فانه نذیر لکم ان تصبحوا سرا، من هشدار دهنده شما هستم، بیدارتون میکنم. ان تصبحوا سرا مخافت ان تصبحوا سرا، که نکنه شما بر خاک بغلطید و بر زمین بیافتید. سرا جمع سریع، یعنی بر خاک افتاده و بر خاک غلطیده. ان تصبحوا سرا به افناء هذا النهر، کنار این نهر، کنار این نهروان، به احزام هذا الغائط. احزام جمع حزم به معنای خورد کردن، به میانه مسیر که دیگه جمعیت رو جمع میکنه، این طرف وادی، این طرف وادی، وسط جمعیت مجتمع میشن، گویا فشرده میشن. احزام جمع حزم، حزم گفته میشه. قائط الارض المنخفض، عذرخواهی میکنم، شاید خب یه سری آداب در میان عرب نبوده است دیگه، این از برکت اسلامی که بعد بگید از نظافت و من ایمان، اگر روایت باشه باید ببینیمش. بالاخره گاه برای بعض از قضا حاجتشون میرفتن یه زمین گودی پیدا میکردن، اونجا قضای حاجت میکردن، به اون زمین گود میگن قائط. بعد به همین مناسبت چیزهایی رو هم قائط نامیدن. من شما رو انذارتون کردم که نکنه کنار نهروان به خاک بغلطید و کنار این سرزمین گود به خاک بیفتید، اونم علی غیر بینت من ربکم، بدون اینکه هیچ دلیل و حجتی باشه براتون، بر این کارتون و بر این امرتون. ولا سلطان مبین معکم، و بدون این که دلیلی و سلطانی آشکار و روشن برای شما باشه، این جنگیدنتون، حرکتتون بدون دلیل، بدون حجت و برهان. قد توحد بکم الدار، اما متاسفانه این دار و این دار و دنیا شما را توحد ای سقطت بر زمین زد. ریشه یابی میکنن با ضمیر المؤمنین، ریشه کار بسیاری از شما دنیا گرایی و جذب دنیا شدن بود، جاه دنیا، مال دنیا، مقام دنیا و عناوین دیگران. و تبلکم المقدار، و تبلکم المقدار، احتبال از ماده حبل، حبل ریسمان، هبال دام، احتبال به دام افتادن و مقدار شما رو به دام انداخت. یعنی مقدار یعنی چون محاسبات، چیزهایی که تو ذهنتون بود، ذهنیاتتون، تصوراتتون، خیالاتتون، توهماتتون و تبلکم المقدار قد کنت نهیتکم من هذه الحکومه، من شما رو تو سفین نهیتون کردم از این حاکمیت، فابیتم، همون حرف قبلی است، اما انکار کردید، نپذیرفتید، علیه ابا المنابذین، به گونه ای که به شدت حرف من رو نبض کردید، به کناری زدید، پیمانتون رو با من به کناری زدید، حتی صرف تو رأی الهواکم، دیگه من هم چاره نداشتم جز اینکه رأیم به سوی میل شما قرار بدم، به الا صدمات سهمگین تری بر مسلمانان بود. و انتم معاشر، و دیگه اینجا امام دست از دهان برمی دارن، پرده‌دری می کنن، و انتم معاشر اخفاء الهام، شما این گروه اخفاء الهام، هام یعنی سر، فرق سر، اخفاء جمع خفیف است، شما ای خفیف یعنی چی؟ سبک، ای جماعت سبک سر، ای جماعت توهی سر، سبک سر یعنی چی؟ یعنی کلش پوکه، پوک وقتی مغز نیست تو این پسته سبکه دیگه، تو این گردو سبکه دیگه، بله؟ و انتم معاشر اخفاء الهام، ای جماعت سبک سر، سفها الاحلام، ای سفیهان از جهت حلم، حلم یعنی عقل، سفها هم جمع سفیه، سفیه هم یعنی خفیف یعنی سبک، جماعت سبک عقل بی خرد، دیگه تمام شد، ریشه کار رو امام مطرح میکنن در مورد این جماعت، گروهی که اندیشه والایی ندارند، خرد ورزی ندارند، اهل تأمل و تفکر نیستند. خب اینها هم که دیگه سر از این فرقه ها و حرکت ها و گروه ها و امثال اینها در میارن. و انتم معاشر و اخفاء الهام، سفعاء الاحلام، ولما آتلا ابن لکم بجرن ولو اردت لکم زرا. من جمله رو با اون به اصطلاح حشوش رو بر میدارم معنا میکنم، اول ولم آته لا اول لکم بجرا، کلمه بجر یعنی داهیه، شهر، سنگینی، من برا شما هیچ داهیه و کار سنگین و شهر نیاوردم و نخواستم، ولا اردت لکم زر را، و هیچ تصمیم زیان و ضرری هم به شما نداشتم. بدونید هرچه هست گریبان خودتون رو گرفت. اگر امروز در نهروانید، در نهروان هم امیر المومنین شمشیر نزدن ابتداعن، تیر نزدن ابتداعن، فرمودن لا تبدأوا بالقتال، شروع نکنید. وقتی اونها شروع کردن فرصت دادن، چند نفری از یاران امام که به خاک افتادن فرمودن برغاسا برید، قبلا هم فرموده بودن کاری میکنم که کمتر از 10 نفر زنده بمانید، و مرگ بارترین نبرد امیر المومنین نهروان بود، با همین جماعت بود، نه با جمل، نه با صفین، با همین حافظان قرآن، اما همین کسانی که اخفاء الهام و سفهاء الاحلام، با همین خشک مغزان بیخرد. فرمود ولم آت لا ابن لکم، این جمله معترضه امام، حشف امام مینه نفرین لا ابن لکم، من اینطور معنا کنم که پدر مباد برای شما، ممکنه جور دیگه هم معنا بشه این عبارت، پدر مباد برای شما، خب یعنی چی میشه منظور؟ اگر پدر مباد برای شما معناش میشه که خب یعنی از سایه پدر محرومید، از تربیت پدر محرومید، از حمایت پدر محروم باشید، یعنی بی تربیت ها، بی ادب ها، بی اصالت ها، کلام امام این میشه، من هیچ کوتاهی در حق شما نکردم، هیچ زیانی برای شما نخواستم، هیچ بدی برای شما نخواستم، این خودتون بودید که کارتون امروز به اینجا کشیده شد. خب این هم ادامه، یعنی خطبه 36 که در این حال بی ربط با کلام قبلی و سخن 35 امام نبود که خدمت عزیزان بازگو کردیم و خواندیم، و یه شمه ایست عزیزان اون چه که ملاحظه می‌فرمایید، از سوز سینه و گداخت درونی مولانا و مقتدانا امیرالمومنین، که در این 4 سال و 9 ماه خلافت یا للعجب کوه هم بود آب می شد در قبال این مسائل و دشواری هایی که باید این مرد الهی تحمل کند و مقابل اون بایستد. جا داره دیگه این روزهایی که این حرفا رو امام دارن میگن کار به اونجا بکشد که خواندیم در خطبه 82 دیگه امام دست به محاسنشون بزنن و ناله کند و بکاوان شدیدا و حتی گریه کنه امیرالمومنین در قبال سپاه خودش. جا دارد که امام بگوید که خدایا دیگه من از دست این جماعت ملول و این جماعت هم از من علی ملولند. این پایان این دو کلام و انشاءالله باز در وقت و نوبتی که فرصت دست دهند ادامه مباحث رو خدمت دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد. یه دعا و یه تذکر پروردگارا دلهای ما رو به سخنان نورانی امیرالمومنین منور و مزین بگردان، توفیق فهم کلام حضرت رو نصیب روزی ما قرار بده.